بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. انتهى كلامنا در وجه ثانی که اقامه شیخ الانصاری نسبت به دوران امر بین تقیید هیئت یا تقیید ماده، اون مرکب است از صغرا و کبرا. صغرا این است که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده هم خواهد شد، بنابراین یک تقیید منحل به دو تقیید می شود، یکی حقیقی و دیگری حکمی. اذا دار الامر، این صغرا، اذا دار الامر بین دو تقیید، ولو اینکه یکی حقیقی و دیگری حکمی، نکتفی به اقل، و به عبارت اخرى دوران امر بین اقل و اکثره. چون دوران امر بین اقل و اکثره، اختیار میکنیم اقل را، زیرا اقل و اکثر در خلاف اصل یدور الامر بین این که ما اکثریا خلاف اصل بکنیم، یعنی دو تقیید، و یا اینکه اقل را مرتکب بشیم یک تقیید. البته فرق این بیان شیخنا الاعظم با مرحوم عرض کنم صاحب هدایت المسترشدین این است که اون مرحوم که انه ظاهرش این است که هر دو قید را اصلی میدانه، ولیکن ایشون میفرماد نه، هر دو قید اصلی نیست، بلکه قید دوم که قید هیئت باشه ابطال محل اطلاقه، دفع للاطلاق و لیس رفعا. این تعابیر همش یک معنا، ابطال محل اطلاق یک، دفع الاطلاق دو، این یک معنا رو میده و مفاد در نتیجه یکی هست. خب پس صغرا و کبرا همین شد. صاحب کفایه قدس الله نفسه در اینجا می‌فرماید بر اینکه خلاف اصل تعبیری است، مرادتون از خلاف اصل چیه؟ خب باید مراد از خلاف اصل در باب ظهورات خلاف ظهور باشه، چون ملاک در الفاظ حجیت ظهورات، الفاظ مجمله و مهمله قیمت و ارزشی نداره. در ما نحن فیه صحبت سر این است که خلاف ظهور آیا اقل مرتکب بشیم یا اکثر. ببینیم خلاف ظهور تطبیقا در اینجا چگونه مصداقی داره. ایشون ناچار می شود که تفصیل بده، برای خاطر اینکه می فرماید اگر قید متصل شد در اونجا ظهوری ملعقد نمیشه تا بگیم اقل و اکثر در خلاف ظاهر. از باب این که احتف الکلام بما یحتمل قرینیتو، و این یک کبرای کلیست که اگر کلام محفوظ شد به قرینهی که به قیدی که احتمال میدیم که این قید مراد باشه، این کلام میشه مجمل. وقتی مجمل شد دیگه معنا نداره اقل و اکثر در اینجا طرح کنیم، برای خاطر این که اقل و اکثری نیست، هیچ چیز نیست، اجمال است کلام. لم نفهم منه شیئون، نتیجه اون که در موردی که قید متصل باشه، مثلا لو قال المولا حج متسکعن و ما این متسکع را ندانستیم که قید از برای حج یا قید از برای وجوب حج، تردد الامر بینهما. این چون مجمله در اونجا قید عرض کنم که مفادش اجمال میشه و در اجمال خلاف ظاهری نیست. بله اگر چنون چه قید منفصل شد ینعقد الظهور، اونجا خوبه این حرف، برای خاطر این که بعد از انعقاد ظهور اگر ما بخواهیم قید بزنیم هیئت را، لازمش این است که دو قید باشه، یک قید به خود هیئت مستقیما و القید الاخر عرضاً علی الماده به معنای ابطال. و اگر چنون چه عکس بکنیم، یعنی فقط اکتفا بکنیم به تقید هیئت به ماده، در اینجا دو خلاف اصل نیست، اینجا خوبه. پس تفصیل داد بین قید متصل و قید منفصل. حالا ما تقدم و اما محقق نعانی علی الله مقامه فقط سلک طریقا ثالث. پس طریق شیخ طریق اولی بود، در هر دو گفت خلاف است. طریق دوم طریق صاحب کفایه بود، تفصیل داد در خلاف اصل بین قید متصل و منفصل و فرمود در قید متصل اجمال است و لیس تقدیم، در قید منفصل آری. مرحوم محقق نائلی که انه ینتصل للشیخ الاعظم و اون میگوید برای اینکه ما قید را میزنیم به ماده، لا کما قاله الشیخ که دوران امر بین دو تقید و دو یا یک تقید، ولا کما قاله صاحب کفایه، بلکه از باب قدر متیقن. هذا طریق ثالث، از باب قدر متیقن ما قدر میزنیم به عرض کنم که ماده و کلام از ما احتف به قرینت یوجب الاجمال نیست، یعنی حتی در اون مورد قرینه متصله ما این کلام را داریم. مقدمتا این را ما ببینیم چجور مخادشون بیان کنه. این حرف معروف در قرائن متصله مجمله اجمال سرایت میکنه به کل ما سبق. دو تا مثال فرض کنید بزنید. اگر مولا فرمود اکرم العالم الا الفساق منهم، مفهوم عالم معلومه. اذا تردد الامر در مفهوم فسق بین مرتکب کبیره و مرتکب صغیره، ما تصنع. اگر مردد شد بین این دو، ارتکاب صغیره و ارتکاب کبیره، این اجمال داره. وقتی اجمال داشت، اجمال شرایط میکنه به اون عالم، یعنی در عالم مرتکب صغیره شما مردد خواهی شد، در مرتکب کبیره معلوم. چرا مردد میشی؟ میگه قید مفهوم نمیده به ما که آیا این گرفته یا نه، آیا اکرامش کنن، برای خاطر این که فاسق معلوم نیست مرتکب صغیره رو بگیره، یا نه اکرامش نکنن برای خاطر این که احتمال اعم در کلمه صغیره میاد. این اجمال مفهوم در ما سبق اثر میذاره، یعنی در مقید اثر میذاره. مثال دیگر فرمود بر این که اکرم العلماء، اکرم الزهاد، اکرم عرشبت سادات، اکرم الضیف، اکرم و اکرم، بعد گفت الا الفساق منهم. آخرش این بود فرض کن اکرم العلماء الا الفساق منهم. این الا به همه میخوره، یعنی عباد و زهاد و مثلا فرض کنید مهندسین و و و الی آخر، همه اونها هر کدوم فاسق بودن اکرام نکن، یا قید به اخیری میخوره. این هم اجمال در عرض کنم که کلامه. همین جا در این مثال اخیر اگر قدر متیقنی پیدا شد، قدر متیقن که پیدا شد استثناء رو میکشه به خودش، بقیه بر اطلاق باقی میمونه. اینجا مرحوم میرزا حساسیتش در اینجاست. حالا باز مثال میزنم. اکرم الضیف، اکرم سادات، اکرم اهل خراسان، اکرم الطلاب، اکرم الارحام الا الفساق منهم. آخری رحمه. ما یک قرینه خارجی داریم، فرض میکنیم، مثال دارم میذارم، و اون این که این مؤمن با فامیلش درگیری داره، با اونای دیگه درگیری نداره ولی با فامیل خودش درگیری داره. خب وقتی با فامیل درگیری داره، فامیلش هم بر دو قسمه، خوب داره بدن داره، این قرینه خارجی، این قدر متیقن در الا میخوره به این آخری. یک قرینه مقامی در کار هست که این قرینه مقامی این چنین میکند، قید را جلب میکنه، میگه این همش حوص و خوشکاری داره با ارحامش، شب روز درگیری دارن. این که میگه الا الفساق اینا رو میگه، اونای دیگه محل اطلاعش نیستن، به اتباع چی کار داره، به علما چی کار داره، فرض کنید به فامیلا، به طوائف دیگه چی کار داره، اکرم همه را، به ضیوف و مهمانها اکرم. این میشه قدر متیقن در مقام تخاطب. قدر متیقن در مقام تخاطب که شد، بنابراین اون قید را به خود جلب میکنه، بقیه بر عموم باقی میمونه، اجمال نیست. مرحوم میرزا میخواد بگه ما نحرفی از این قبیله، آقای صاحب کفایه، نه اونجوری که تو میگی. چطور اینطوره؟ بخانات بر این که شما این کلام را نگاه کن و اون این که فرض کنید در همین مثال خودمون، حج متسکعن، این متسکعن اگر قید باشه از برای خود واجب، به عرض کنم که ماهیت قید اینه باشه، اگر قید اینه باشه، قید کیه؟ قید عبارت هست از هیئت. اگر وجوب مقید شد، واجب هم مقید خواهد شد به دلالت الزامی، پس علا کل تقدیر قید به ماده خورده، قدر متیقن به ماده خورده. چون اگر قید به وجوب خورد، نمی شود واجب بدون اون قید. ممکن نیست شما بگویید وجوب حج مشروط است به استطاعت، ولی من حج را متسکعاً انجام میدم، یعنی اون استطاعت با حج نباشه، این ممکن نیست. چرا؟ دیروز پریروز گفتیم، برای خاطر این که اگر شیئی واجب شد، اگر چنانچه شرط وجوب شد، سرایت میکنه بر واجب. اگر سرایت نکنه، معناش اینه که شما بتوانید اون عمل را بدون اون شرط انجام بدید، یعنی حج را متسکعاً انجام بدید و این مجزی باشه، لا اجزاءه. گفتیم تضییق دائره وجوب و گفتیم عدم الاجزاء. معنای اینا چی بود؟ معنای اینا این بود که اگر حج مشروط شد وجوبش به استطاعت، واجب هم باید با این قید همراه باشه. نمیگیم قید بخوره، نگیم قید، همراه او باید باشه. معنای همراهیت چیه؟ یعنی فلیکن معه. پس قدر متیقن این است که ماده باید با این قید باشه. این اگر قدر متیقن شد فرقی نمی کند بین دلیل متصل و بین دلیل منفصل، یعنی قید متصل و قید منفصل. بنابراین حرف شیخ الاعظم به این بیان تمام میشه، از باب قدر متیقن نه از باب دوران امر بین اقل و اکثر در قید حقیقی و حکمی. از باب قدر متیقن این قید وارد می شود بر هر دو، یعنی بر عرشبت ماده، چه از طرف خود ماده اگر مقید بود به استطاعت و یا اینکه بله وجوب مقید بود به استطاعت. پس مجمع القیدین میشه و هذا هو معنی قدر متیقن. پس ما نحرفی نتیجه میگیرد در عبارتش از دوران امر در احتفاف الکلام به ما یصلح للقرینیه نیست کما یقوله صاحب کفایه و اجمال قائل میشه، بلکه از باب قدر متیقنه. بنابراین در هر دو تمسک به اطلاق اولاست از اینکه عرض کنم اطلاق را ما قید بزنیم. تقیید ماده اولاست از تقیید هیئت، چون اون قدر متیقنه. یا از اون تعبیر دیگر اطلاق هیئت مقدم است بر اطلاق ماده. ماده را اطلاقش را از بین ببر، هیئت را ابقه علی ما کان. این هم فرمایش محقق نائلی که طریق سوم بود. و هناک طریق رابع افاده سید الاستاذ قدس الله نفسه که می فرماد نه اون حرف شیخ و نه حرف آخوند و نه حرف مرحوم میزا. بیان بسیار رقیقی در اینجا ایشون دارد و اجمال بیان ایشون این است که قید هیئت با قید ماده تباین لحاظی دارن، لا یجتمعان، اقل و اکثر نیست، قدر متیقن نیست، تباین بالکل. چون تباین اقل و اکثر معنا نداره، چون تباین قدر متیقن معنا نداره، شیء عین متباینه لا یمکن احدهما یکون قدر متیقن للآخر، شیء عین متباینه لا یمکن ان یقال دوران امر بین اقل و اکثر، المتباینان متباینان لیسا یجتمعان فی جامع کی نقول به اقل و اکثر. نه اون درسته من این بیان ذالک. می فرماد اگر شیئی قید و شرط شد از برای وجود، یا بگو هیئت، حالا میگیم وجود دیگه، حالا اصل شد، این معناش این است که این قید ملحوظ علی نحو الحصول. اگر مولا گفت ان استطعت فحجه، معناش این است که من به شرط الزامی ندارم. ان جا اک زیدون فاکرمه، معنای تقیید وجود به شرطی معناش این است که الشرط لم یطرع علیه الحکم والوجوب، اذا دخل الوقت فصله، اذا دخل الوقت فصله، اذا صرت بالغا عاقلا قادرا فصله. بلوغ، قدرت، عقل در اختیار نیست که مولا بگوید این شرط رو بیار. و اگر چنون چه شرط مقدور شد باز مأخوذ علی نحو الحصول، یعنی ما نظری به شرط نداریم، اگریه. اذا استطعت فحج، استطاعت یه امر مخدوریه، ولی ممکن آدم زحمت بکشه استطاعت حاصل بکنه. ولی مولا نگفت برای اینکه استطاعت حاصل بکنه، میگه اگر. ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. این شد. بیاییم در طرف ماده. اگر ماده را یعنی حج را شارع قیدی به او زد، قیدی به او زد، حالا مثلا فرض کنید در صلاة گفت سل متطهرن، معناش چیه؟ معناش این که طهارت ملحوظ علی نحو تحصیل، یعنی وضوع بگیره نماز بگیره. سل متطهرن، طهارت قید از برای حج و صلاته. یا فرمود حج مستطیعن، حالا فرض کن مثال میزنیم، حج مستطیعن یعنی استطاعت را به دست بیار و حج کن، پس لازم التحصیله. اما از این که اینو دقت کنید، این شرط واجب مقدور باشه مثل همین که سلم متطهرم، و یا این که مقدور نباشه سل مستقبلن. سل مستقبلن قبله در اختیار من نیست، ذات شرط قید نیست، التقید بالاستقبال قیده، یعنی تو به ایست طرف قبله، نه قبله را ایجاد کن. سل مستقبلن با سل متطهرن این فرق داره. سل متطهرن یعنی اوجد الطهاره، سل مستقبلن نه معناش اینه که اوجد الکعبه، بلکه استقبل الکعبه. تو قبله رو نمیتونی ایجاد کنی، اما میتونی رو قبله بایسی. بلکه میتونم رو قبله بایسن. پس اون چرا که تحت امر میاد تقید بالقید یدخل تحت الامر، نتیجه همون است که گفتیم، قیودی که برای ماده اخذ میشه سواء کان مقدورا او غیر مقدور تحت امر میاد، یعنی تحصیلیه. و قیودی که از برای وجوب بیان میشه تحصیلیه. بنابراین چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که قیود در عالم لحاظ اون با این مبایده، قیود لحاظی تعبیر میکنیم ازش، لیس شیء قیدا الا باللحاظ. قید شیئیست اجنبی از مقید. وضو چه کاری داره به نماز؟ شارع میبندد این دوتا رو به هم، یا شما این چیزی رو میبندید به هم، میگید ان جاء اک زید فاکرمه. القید باللحاظ لا جزافا، باید لحاظ کنی تا قید و مقید موجود بشه. بگیم صلات باید با طهارت باشه، باید بگیم حج با استقبال، صلات باید با استقبال باشه. المولا یلاحظ، الامر یلاحظ، القائل یلاحظ. پس در عالم لحاظ قیود هیئت با قیود ماده بینشون تباینه، و اما نسبت به خود قیود بینشون عامل من وجهه. عامل من وجه به چه معنا؟ به این معنا که ممکن است که یک شیء قید هر دو باشه. عامل من وجه معناش اینه دیگه، یشتم آن. مثال الوقت، وقت نسبت به صلات و نسبت به وجوب صلات هر دو شرطه، یعنی وجوب صلات مشروط است به دخول وقت، صحت صلات هم مشروط به دخول وقته. یعنی شما اگر پیش از وقت نماز بخونی هم واجب نیست و هم باطله. پس این شرط هر دوست، یعنی شرائط، خود شرائط نسبت بینشون عامین وجه لحاظ بینشون تباین بود که گفتیم. به همین بیان در مواردی ممکنه شیء هم قید وجوب باشه و هم قید واجب مثل وقت، و اخرى یمکن قید وجوب باشه اما قید واجب نباشه. قید واجب نباشه، مثال فرضی فرض کن مثل استطاعت، مولا بگه اگر مستطیع شدی حد برات واجبه، حالا اگر شما مستطیع شدی و بعد از استطاعت خودت عمدن استطاعت رو از بین بردی، پولا رو خرج کردی، حد برات واجبه یا نه؟ مجرد حدوث استطاعت کافیست برای وجوب حج. اگر شما مستطیع شدید، پولدار شدید، یجب الحج. حالا پولا رو خرج کردی، هنوز وقت مکه نشده، پولا رو خرج کردی، سوال میشه که آیا حج بر من واجبه یا نه؟ میگن واجبه. استاد نقل میکنه فتوای از بعضی که گفتن مسافرت موجب قصره، حدوث المسافرت کافیه. یعنی اگر کسی مسافرت کرد در سفر نمازش قصر، حالا این سفر کرد امروز در حال سفر نماز قصر بود، نماز نخون، آمد در وطن، آره نماز تمام بخونه یا قصر؟ خب فتوای مشهور برای اینکه تمام بخونه، ایشون میگه قال بعضهم نه ایجان قصر بخونه. چرا؟ حدوث سفر کافیه از برای حکم به قصر. قال قائلون، ایشون نقل میکنه اینطور، قال بعضهم، حالا کیه کجاست نمیدونم. بنابراین میخوایم ما مثال بزنیم، فعلا نمیخوایم فتوا بدیم، نمیخوایم معلوم کنیم، میخوایم فقط عموم بنوش رو درست کنیم. میگوییم این چنین که گاهی میشود که شیء قید وجوب باشه اما به واجب کاری نداره، یعنی واجب صحیحه چه این قید باشه یا نباشه. مثال حج رو گفتیم، حالا فتوا هم بر این هست یا نه؟ مثال وجوب صلات رو هم عرض کردیم، فتوا یکی بوده و چی بوده. پس ممکن است که شیئی وجوب باشه، قید وجوب باشه و قید واجب نباشه، عکسش هم ممکنه، شیئی قید واجب باشه قید وجوب نباشه. مثل فرض کنید طهارت نسبت به صلات، طهارت نسبت به صلات قید وجوب نیست، یعنی اگه وضو گرفتی نماز بخون، نه وضو هم نگرفتی باید نماز بخونی، قید واجبه. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ذات قیوب نسبت بین اونها عموم من وچه، و اما تقیید نسبت بین اونها تباینه. پس در نتیجه نه کلام شیخ را میتونیم قبول کنیم، نه کلام صاحب کفایه را، نه کلام محقق نائینی را. بیانشمون رو بریم و صلی الله علی محمد.